پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
آرام آرام می شکفت گل خورشید معنای زندگی در سایه‌سار کلماتی که سراسرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. میخوانی تا گوهر جان را فرده نمایی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسرش
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. آیه 46 از سوره سبع. خداوند متعال اینجا با قل آیه رو شروع میکنن که این خودی سری داره که در بعضی از آیات قرآن قل هست اولش که خطاب میکنه به پیامبر اکرم که بگو به مردم این مطلب. بعضی از جاها هم هست که این حرف رو نداره، به طور کلی میفهمد یا ایها الذین آمنو آمنو هست. من فکر میکنم سر این قل ها یکی از اسرارش شاید این باشه که در مواردی که مسئله نیاز به استعانت و شفاعت و راهنمایی بیشتر پیامبر هست کلمه قل آمده، که یعنی پیامبر اینجا وساطت خودش رو بیان میکنه که من در اینجای واسطه هستم و کلام خدا رو بیان بکنم. در اون جای دیگه به طور کلی خود خدا خطاب میکنه. این برای همینی که قل هو الله احد در سوره توحید مثلا و آیات زیادی دیگه که شاید یکی از اسرارش این باشه که میخواد بفرماید این مطلبی که بعد از قل گفته میشه یه مطلب بسیار مهمیه و عظمت داره و سخته و اگر بخواهید به دنبالش برید ارتباط با پیغمبر و شفاعت گرفتن و راهنمایی پیغمبر حتما لازمه برای شما. علی حال خدا میفرماید که به مردم بگو من یک موعظه بیش ندارم به شما. اینجا هم انما داره و هم واحده داره، کاملا دراد میکنه برای اینکه یه موعظه بسیار مهم نیست، یک موعظه واحده. تو همه موعظه هایی که در قرآن هست این موعظه اهمیت داره و اون این است که شما مردم، شما مؤمنین قیام کنید برای خدا، به پا خیزید، هم دست جمعی دوتا دوتا که کنایه از جمعی حرکت جمعی قیام دست جمعی است و هم فرادا و تنها تنها. یعنی شما دوتا وظیفه دارید، هم برای مسائل فردیتون، وظایف فردیتون باید قیام کنید، هم برای وظایف اجتماعیتون باید قیام کنید. و بعد فرمود ثم تفکروا، فکر کنید بعد از این قیام که اون کسی که صاحب شماست، پیامبر شماست و همراه شما هست، او این همه زحمات رو و این همه مشکلات رو تحمل کرده، این همه تبلیغات و جهاد و بالاخره همه مهاجرت و در به دری و همه اینا به خاطر اینی که شما بدانید که این کسی که آمده برای هدایت شما این دیوانه نیست، یک هدف اعلایی داره برای هدایت شما. این ترجمه است. من برای که مسئله خوب وارد بشه در حد زمانی که ما داریم درباره قیام در قرآن یه مطالعه کردم. کلمه هم قیام در قرآن داریم، هم اقامه داریم، از هم باب ثلاثی مجردش داریم، هم از باب افعال، از ابواب دیگه هم هست، استقیم از باب استفعال هم هست، استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. درباره قیام که من نگاه کردم، خود قیام البته معناش یعنی از حالت رکود بیرون اومدن، خوابیدن و دراز کشیدن و همطور بی تفاوت بودن، در برابرش قیام از اون حالت. یه وقت آدم بی تفاوت، خوابیده، در حال غفلت، هیچ توجهی به چیزی نداره، از این حالت اگر بخواد تحول پیدا کنه به حالت دیگه، اینجا میگن قامه. منتها این قیام در قرآن با گاهی بدون حروف تعدی، بدون حروف جر استعمال شده، گاهی هم با حروف جر. اونجایی که بدون حروف جر میگه و انه لما قام عبدالله یدعوه، در سوره جن فرماد وقتی که بنده خدا عبدالله مقصود پیامبره، و انه لما قام عبدالله، به پا میخیزد و دعا میکند خدا را، خدا را میخواند. این قیام هم قیام برای عبادت که در قرآن هم قامه هست و هم اقامه هست برای نماز. اگر بخواد انسان به طور شخصی و به طور فردی نگاه کنه قامه است، اگر بخواد به طور اجتماعی نگاه کنه اقامه است. اون مثل این که اقام الصلاة و آت الزکات، یا اقیم الصلاة و آت الزکات، که اینجا اقیمو بیان میکنه که نماز رو اقامه کنید، که اینجا دو معنا کردن بعضیا، که اقامه نماز یه معناش اینه که نماز رو درست بخونید، شکسته نخونید، نماز رو ضایع نکنید. وقتی نماز رو نصف کاره خوندید، شرایطش انجام ندادید، قرائتش رو درست انجام ندادید، رکوعش، سجودش، نیتش، حضور قلبش، خب این نماز ضایع شده. یا این که اصلا کسی نماز نخونه، به طور کلی بی تفاوت باشه نسبت به زمان، اما یه وقت نماز رو درست بخونه، این اقامه نمازه که در برابرش تضییع نمازه. یه معنای دیگه که مفسرین کردن، بعضی از مفسرین، که اقامه نماز علاوه بر خوندن نماز فردی، جامعه رو به نماز وادار کردن، که این نماز رو در جامعه ترویج کردن، که جامعه نمازی، جامعه‌ای که با نماز سر و کار داشته باشه تربیت بکنه. اینم یه معناست. علاوه یالن قامه بدون حروف جر معناش اینه که آدم به پا خیزه، از اون حالت بی تفاوتی، از حال غفلت بیرون میاد و برخیزه برای عبادت. اما کلمه قامه و اقامت گاهی با حروف تعدی استعمال میشه، که اینا هر کدام در قرآن 6 مورد من شمردم، هر کدام متناسب خودش، گاهی با اله استعمال میشه. قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه، اگر با اله استعمال بشه معناش یعنی به استقبال چیزی رفتن. یا حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها می آمدن در حجرشون، در اونجا داره که قام الی، نه قام الله، قام الله و قام الیها، حضرت بلند می شدن و به استقبال حضرت زهرا می آمدن. اینجا که با الی می آمد استقبال. اذا قمتم الی الصلاه معناش همین که وقتی به استقبال نماز میرید، یعنی می خواهید نماز بخونید، به دنبال نماز بخواد برید، فقسل و وجوه اکن، باید وضو بگیرید، بدون وضو نمیشه نماز کن. این اذا قمتم به معنای این نیست که نماز رو شروع کردید، قام الی معنی شروع کردن نیست، ولی آدم شروع کرد دیگه وضو نمیتونه بگیره. یه وقتی که میخواهید نماز بخونید و به سوی نماز برید، شروع کنید به وضو و غسل و امثال ذالک. اینجا به معنای استقبال چیزی رفتن. الان خدا در اون آیه میفرماد که ما پیامبرانمون با بینات و با میزان و کتاب فرستادیم تا اینکه لیقوم الناس بالقسط، مردم قائم به قسط بشن. قائم به قسط یعنی قسط رو خودشون انجام بدن. قام بالامر در عربی وقتی کسی متصدی یک کاری میشه اونجا میگه قامه به. اگه کسی مثلا مسئولیت یک اداره ای رو پیدا میکنه، مسئولیت یک خانواده ای رو پیدا میکنه، برای یک کاری شروع میکنه به کار، اونجا میگن قامه به. لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم همه خود ما، همه مردم انبیا آمدن که همه مردم قیام به قسط کنه، نه که دیگران قسط رو بر اونها پیاده کنن. چون یه وقت این است که یه عده‌ای دنبال قسط نیستن، یه دولتی یه حکومتی میخواد قسط رو بر اونها پیاده کنه. میخواد انبیا آمدن تا مردم خودشون متصدی و فعال به قسط بشن، خودشون پیاده کننده قسط و عدل و داد باشن. اونی که برای یه جامعه بشری یه روزی پیشبینی شده که به عقیده ما روزیست که حضرت ولی عصر سلام الله علیه ظهور میکنن، لیقوم الناس بالقسط، که جام ناس میفرماد نه مؤمنین، یعنی به طور کلی عالم بشریت یقوم بالقسط، قیام بالقسط میکنن به همه، بنا رو بر قسط میذارن و بنا رو بر عدالت میذارن. وقتی جامعه اینقدر رشد پیدا بکنه که لیقوم بالقسط، اینجاست میتونه که اون وقت اون حدیث استاخ پیدا میکنه که یملع الله به الارض قسطن و عدلن کمام العد ظلم و جورا. پس بنابراین یکی از مواردی که قامه و قیام استعمال میشه با بس، که اونجا به معنای تصدی کار، که یه عده‌ای برخیزند و یک کاری رو تعهد کنند که انجام بدن. یک دولتی، یک رئیسی، یک مدیری که قائم به یک کار میشه، یا یک مدیر خانواده هم که اصلا بخواد خانوادهش اداره کنه، میگه قام به اداره خانواده خودش. این قیام به هست. و اما گاهی هم با ان استعمال میشه که میگه قوم و ان نومتکم، اینجا به معنای پرهیز از یه چیز، برخیزید از خواب قفلت. یا در مجلس غیبت اگر نشستید دارن غیبت میکنن، نمیتونید نهی از منکر کنید، حداقل از اون مجلس برخیزید. قومو ان مجلس المعصیه، قومو ان مجلس القیبه، در اونجا نشینید و امضا نکنید اون گناهی رو که دارن دیگران انجام میدن، حداقل به خروجتون از اون مجلس نشان بدید که موافق نیست. اینم قیام از اونجاست که با ان استعمال میشه. گاهی هم با لام استعمال میشه که همین آیه بود که خوندیم، ان تقومو لله مثنا و ثلاثا. گاهی هم با فی استعمال میشه، لقد شدن اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. در یه جایی بخواد آدم بیسته بر اونجا عبادت کنه یا فعالیت کنه، اونجا با فی استعمال میشه. نماد اون مسجدی که از روز اول بر پایه و اساس تقوا و درستی برپا شده، سزاوارتر اونجاست که تو در اون مسجد باشی، در مقابل مسجدی که منافقین درست کرده بودن، مسجد زرار. زیرا که در این مسجد مؤمنین هستن، فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. در این مسجدی که بر اساس تقوا ساخته شده، مردمی تو این مسجد هستن که بناشون بر طهارت و پاکی و صفا و صمیمیت هست. گاهی هم با علا استعمال میشه، درباره منافقین در سوره توبه میگن ولا تسل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. مگه منافقین وقتی مردن بهشون نماز نخون، نماز میت رو به منافقین، به پیغمبر میگه نماز بر اونها نخون. بالای سر قبرش هم وای نستا که مثلا احترام باشه بهش، که تو آدم بالای سر قبر میره. این علامت اینه که رفتن بالای سر قبر یک احترامی است و خوبه، و این جواب این وهابیا و این ادشاد که کسانی است که این حرفا رو میزنن که میگن آ در حرم ائمه نرید، اونجا مثلا زیارت نکنید. بگن درباره منافقین خدا به پیغمبر میگه ولا تقوم علی قبره. برای میشه ایستادن بر قبر یک سنتی بوده که بعد از اینکه کسی میمرده میرفتن بالا سر قبرش دعا میخوندن، فاتحه میخوندن، احترام میکردن، طلب مغفرت میکردن. نسبت به منافقین قرآن میگه لا تقوم علی قبره. این مفهوم داره که غیر منافقین قیام بر قبرشون اشکال نداره. اینکه این وهابیا میگن که شما میرید در حرم ائمه زیارت میکنید، سلام میکنید، این شرکه، این آیه کاملا رد بر اون میکنه. شرک نیست. اگر شرک بود بر سر قبور مسلمین نباید ایستاد، پیغمبر میرفت میایستاد. منتها پیغمبر روی سنت عادی شاید تر همه قبرها میرفتن، اینجا خدا نهی کرده، یا برای اینکه بگی منافقین احترام ندارن، بگی بر قبر اونا باید. خب و این قامه با من هم گاهی استعمال میشه که میگه انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامه آصف به برخی ها در اون تخت بلقیس رو میگه من با یه چشم هم زدن میارم قبل ان تقوم من مقامه اینجا من آده. خب این استعمالاتی که من خواستم که معنای قیام رو ذکر کنم و از این آیاتی که درش این کلمه قیام آده استفاده کنیم، ولی بحث اصلیمون در این آیه شریفه بود که خداوند میفرماید که ان تقوموا لله. قیام اصلی اونی که برای خدا باشه، تمام این قیامایی که ما انجام میدیم، حالا نماز و دیگر اینها، اگر بخواد ارزش پیدا کنه برای که برای خدا باشه، نیت اصلی، هدف اصلی اطاعت خدا باشه و رسیدن به خداوند متعال. بعد خداوند فرمود که قیام کنید، قیام فردی، قیام اجتماعی. من از این آیه اینطور میخوام استفاده کنم که آخر آیه که میگه ثم تفکروا، این یک قیام و یک نهضت فکری و تفکری است. آیه ما را دعوت میکنه که قیام فکری داشته باشید، قیام تدبر داشته باشید. جامعه اسلامی چه فردی و چه اجتماعی باید در مقام فکر و تفکر باشید. و معنای تفکر اینه که انسان اون چرا که براش معلومه از اون معلومات نتایج بگیره و اون چرا که نمیدانه اونا رو بفهمه، که الحرکت من المبادی الی المرادی، دو تعبیری که منطقی ها معنا میکنن. یعنی انسان یه چیزایی رو میدونه برای اینکه تعالی علمی پیدا کنه و بفهمه که اون چرا که نمیدانه و در آینده چیکار باید بکنه، باید با فکر کار بکنه. و فکر به خاطر همین اهمیت داره که فرمودن تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه، که تفکر یک ساعت بیش از یک سال عبادت ارزش داره. یعنی عبادت ما این همه ارزش داره، تو ماه رمضان شبها شب زنده داری و نماز شب، همه اینا بسیار ارزشمنده، ولی باید بر مبنای تفکر و تدبر و تعقل و خرد باید باشه. اسلام یه دین تفکری است، اسلام یه دین عقل و شعوره، و اگر عبادات روی عقل واقع بشه ارزشمند میشه، اگر نماشه نمیشه. لذا در اون حدیث داره که گفتن خدمت امام صادق از اون که فلانی خیلی نماز میکنه، فرمود کیف عقلو، عقلش چطور. بسیاری از این جمله آخر بنده که از استفاده کنیم از این آیهی که خوندیم، اون این است که اسلام یک جامعه عاقل و خردمند و متفکر میخواد، و بسیاری از ضربه هایی که ما خوردیم از همین بیعقلی ها. اینی که مقام معظم رهبری فرمودن که باید دارای بصیرت باشید، اگه آدم دارای بصیرت نباشه در فتنه ها اون وقت فریب میخوره. بیشتر فریب ها مال بیعقلی، از خوارج که شروع شد تا به حال تمام فتنه ها در اونجا مورد قبول واقع میشه که مردم بی بصیرت باشن. اگر مردم بصیرت داشته باشن به دنبال فریب فریبکاران و شیاطین نمیرون. انشالله امیدواریم که این ماه رمضان که ماه عبادته و دلهای ما آماده میشه برای تفکر و تعقل و از خوردن زیاد پرهیز میکنیم، روحمون و عقلمون آمادگی برای تفکر داره، یک انسانهای متفکری بعد از ماه رمضان باشیم و بتوانیم روی مبنای عقل و خرد حرکت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.